تعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. سعی بفرمان عزیزان که آیاتی که بحث میشد رو نگاه بفرماین، انشاءالله نور ملکوتیش به قلب عزیزان منتقل بشه. بحثمون در آیات 5 به بعد سوره مبارکه فاطر است. اگه نظر عزیزان باشه در آیه 4 فرمود پیغمبر میخواد که یه عده‌ای بپذیرن این دین رو، میخواد نپذیرن. این قرار تاریخی بوده است که قبلا هم یه عده پیغمبرا رو نپذیرفتن. آیه 4 این بود دیگه، و این یو کذبو که فقط کذبت رسولون من قبلک. اگه تکذیبت میکنن میگن پیغمبر نیستی، چیز نوظهوری نیست. همیشه آدم ها اینجور با پیغمبرهای خدا برخورد میکردن. و الالله ترجع الامور، اما چه فایده ای؟ آخرش کار به خدا ختم میشه، به آدمای ظالم که ختم نمیشه که بگم خب اینا منکر دین خدا شدند و منکر پیامبر و کارم به انتهای اینا رسید. اینجور که نیست که، آخرش که چی؟ بعد از این که در واقع به ما داشت بینش میداد که مردم یه نگاهی بکنید ببینین مصیبتی که جوامع و تمدنهای بی خدا و بی پیغمبر بهشون گرفتار شدن چقدر بوده است. یک ذره که کسی زیر این آسمان شک نداره که هر تمدنی با اون همه تلاشها به مجرد این که از مرز دینداری و روابط دینی اجتماع خارج شد، خودشون رو نابود کردن. بشر نیاز عجیبی به دین داره، و اونم به دین، نه به صرف معنویتی. حرفای اروپایی هاست تعبیر آقا، این که بشر معنویت میخواد. نه، حالا میرسیم معنویت چیه؟ دین میخواد. هر دینی معنوی است، اما هر معنویتی دین نیست. دین یعنی بکن نکن، حرام حلال. اون جلسه اشاره کردم اینا جدی بگیریم. گفتن آدمی بدبخت تو جهنم وقتی که یه مرتبه با آب گندیده و اینا روبرو میشه، خاله میخواد از این فرار کنه، به مار قاشیه پناه میبره. نمیتونه. حالا مثلا طرف فهمیده است که خب نه دیگه بس از مشروب خوردن و دزدی اینا بس، حالا میخواد خوب شه. حالا که خوب شه میره طرفی مثلا یه دهی صوفی و یه دهی نمیدونم دکونای عجیب و غریبی وا کردن. بعد میگیم که الان میگه نه، ما مثلا تو دیدن که این اهل تصوف، صوفیه رو عرض میکنم، حالا تصوف لغت وسیعیه، این صوفیایی که الان تو این کشور هستن و تو دنیا هستن، اینا چیزی به نام فقه و فقاهت و مجتهد و آقا چه چیزی واجبه چه چیزی حرامه ندارن. آدمی بعد دیدین من اکثرنم الحمدلله توی خانواده دوزا و اشرافیا و اینا پیدا میشه اینجوری. حالا هم که میخوان مومن بشن چون اینها اون پاکی زندگی رو ندارن، ایمانشون هم یه نوع کفرست. اون من یک مسخره بازی های دور هم بشینند و نه زن نه مرد نه حرام و حلال مولا مولا به قول خودشون بکنن، اینم همون کفره. چون که توفیق خدا اینا را شایسته توفیق نمیدونه، اینه که حالام که بخوان از این گناه دست بردارن یه جور دیگه گناه میکنن. یکی از این احزاب انقلاب، احزاب کشور دیدین مثلا نوشته بود ما شعارمون هست ایران آباد و معنویت. خب کسی که تو جریان نباشه میگه خب این معنویت یعنی همون اسلام، اما این واژه معنویت رو مارکسیستا قبول دارن، بهایی ها قبول دارن، مسیحی ها قبول دارن، زرتشتی ها قبول دارن. معنویت یه واژه مشهور سمرو تو دنیا و آدم بدا خوب میدونن که چرا اینا نگفتن اسلام. ما که ساده میگون خب معنویت یعنی همون اسلام، اما اون میدونه این گفته معنویت که به ما پیغام بده که ما حالا اسلام هم نباشه طوری نیست. سال 1141 رژیم شاه اومد یه واژه عوض کرد، تو قانون اساسی این بود که هر نماینده مجلسی باید قسم میخورد به قرآنی که اعتقاد داره. یعنی نماینده ها مثل حالا که این مراسم تحلیف به جا میارن، اون روز هم بوده است. بعد باید هر نماینده میمید قرآن رو بر میداشت و میگفت به این قرآنی که معتقدم قسم که در راه قانون اساسی و اینا قدم بردم. بعد اومدن این جمله رو عوض کردن که به جای به قرآنی که معتقدم بگن به کتاب مقدسی که معتقدم. خب کسی که تو جریان نباشه میگه خب چه فرق میکنه، خب کتاب مقدس یعنی همین قرآن دیگه. امام بود که فهمید تو این جریان کفر هست. اصلا جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی سال 41 غیر جریان سال 42 و سال 43، امام نهضتشون سه مرحله داشت. سال 41 انجمنهای ایالتی و ولایتی، سال 42 جریان 15 خرداد و وام گرفتن از آمریکا و جریان توهین به اسرائیل نکردن، سال 43 جریان کاپیتالیسم و این که بعد امامو تبعید کردن. اصل نهضت شروعش از انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. انجمنهای ایالتی و ولایتی یعنی انتخابات. حالا که میخواستن انتخابات کنن نماینده باید چه کار کنن؟ بقول خب امام فهمید که این توش حرف است. اینه که شما باید بدونید دنیا امروز نبوت را باید برش حل شد. نبوت مردم میخوان. حالا که مردم نبوت میخوان، دشمنان بشریت به جای اینکه نبوت بدن چی میدن؟ معنویه. آقا معنویه جادوگرا توش میگنجن، هیپنوتیزم را میگنجن، اینا را همه را میگن معنویه. یعنی آقا اینا تو سلوک معنویتن. جادوگرا هیپنوتیزم را احضار کنای خواب بودای همه اینا میشن معنوی. برای همین هم اگه تعجب میکنین در آماری که دنیا را بهش دادن با معنویت ترین کشورهای دنیا آمریکاست. شما دیگه میخندین که آخه مگه میشه آمریکا اینقدر لش و بی خوده؟ خب یادتون باشه جادوگرا در آمریکا از بهترین شغلای پردرآمد است. خود ریگان یکی از مشاوراش یه زن جادوگر بود. یکی از مشاورایی که کار باش میکرده بهش پیش یه زن جادوگر بود. اینجاست که اون جلسه عرض کردم، دوباره هم تاکید میکنم، شما بدانید با تکذیب رسول میکردن. راش هم همینه، این آیه را بیش از اون که حالا نمیخوام بیش از اون که بحث کردم بحث کنم، آیه 4 سوره فاتحه خیلی عالی است. همین جور هم ما باید با مردم حرف بزنیم و با خودمون که آقا دشمنانی که خودشون رو بدبخت میکنن میخوان ما رو هم بدبخت کنن با دین مخالفن، نه با معنویات، یعنی با حرام و حلال مخالفن. شما پیغمبر بهشون اینا بگو و الالله ترجع الامور، اگه میخواین بچه ها نجات پیدا کنن این آخر آیه نجاتشون میده، کار به خدا ختم میشه. بعد رو به روی خدا حضرت حق از تو میخواد چرا حرام و حلال رعایت نکردی؟ حرام من بارها خدمتتون عرض کردم، خود من تعجب میکنم میبینم بعضی این دانشجوهای خواهر ما بسیار علاقه به معنویت دارن ولی مثلا حجاب رعایت نمیکنن، با پسرا میگن میخندن، خودمون اول تعجب میکنم آخه یعنی چه. از اون بعد به شدت مثلا حاضرت قرآن بخونه، تفسیر بخونه، اینا بعدم نه هیچ رعایتی نمیکنن. این ریشه شو بدونید، این قرآن به عنوان یک کتاب معنوی قبول داره، مثلا احترام زیادی هم به امام میگذاره، اما امام به عنوان یک فقیه و قرآن به عنوان یک کتابی که امر و نهی میکنه این تیکشو گوش نمیده، نه قبول نداره قرآن تا اینجا حرف بزنه، میگه این تیکه رو من بهتر میدونم. حرام و حلال رو شما نگو آقای روحانی، اما حال بده، عشقی بکنیم امام حسین، عشقی بکنیم سینه بزنیم، عشقی بکنیم، اما بیرونم که میان فکلامون بیرون باشه، دستامونم باز باشه. اینا این پدیده را باید شما بچه‌هاتون نجات بدین ازش، با حرام و حلال، یعنی باید حالیش کنی حرام از این حرفا یعنی چی. بسه خود آیه 5 حل میکنه مسئله را، میگه مردم گول دارید میخورید، یا ایها الناس ان وعد الله حق. جریان حالا نهال نیست، جریان یه وعده خداست که حرام رو انجام بدی جهنمه، واجب رو انجام بدی بهشت است. اینا باید حل کنیم، یعنی ای مردم ان وعد الله حق، وعده خدا این است، آدم بدا را که رعایت حکم خدا را از بعد تا ختم نکنن میبریمشون جهنم و آدم خوبا را میبریم بهش. این که میبینین طرف هم حاضر قرآن بخونه، هم عرفان بخونه، هم که حرام و حلال نکنه، ریشش تو همین مشکل این آیه است. این که حالا یک قیام نه، میگه حالا میرسی میگه بابا خدا اینقدر خوبه که همه را میبره بهش. خن آیه را تا آخر بخونم ببینید معجزه هست یا نیست این آیات. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیایی شما را بازی داده است و گول زده است. ادامش ولا یغرنکم بالله الغرور، غرور یعنی همون شیطان، میفرمان مواظب باشید شیطان شما را نسبت به خدا گول میزنه. این نسبت به خدا گول میزنه یعنی چه؟ خیلی گوش بدید، یعنی شیطان میگه خدا نیست، اصلا نمیگه، میگه که چی؟ میگه قیامت نیست به معنای این که مثلا ما بعد از این دنیا میمونیم، نه اینم نمیگه، خودش هم معتقده، گفت الا یوم یبعثون، میگه بابا سخت نگی، خدا مهربون تر از این است که ما را با گناه ببره جهنم. جمله علامه طباطبایی را بخونید، مرد خدایی چه دقیقی آیه را معنی کرده است. چون برای شما این سواله لا یغرنکم بالله الغرور یعنی چه؟ این خیلی دقیقه، مواظب باشید که شیطان شما را بالله نسبت به خدا گول نزنه. خب یعنی چه؟ یعنی بگه خدا نیست؟ این آیه اینه نمیگه؟ بگه قیامت نیست؟ این هم نمیگه. میگه آقا یه جوری خدا رو نشونه شما میدهد که شما گول میخوری. علامه طباطبایی جمله شون اینه، شیطان با تلقین به این که خدا حلیم و بخشنده است و این که دنیا پرستان نه از عذاب ایمنن، چون ما که آزارتون به کسی نرسته، نفته فقط خیلی پول در آورده، خوش گذرونده. میگه شیطان میگه شما که بد نیستید و در نتیجه هیچ ارزشی نیست که شما حالا بخواین تقوا و عبادت و قناعت اینا، نه اینا نیست، ارزش به پیشرفت است. مگر در پیشرفت در دنیا و از این طریق قیامت را با معنی خاص الهی از یاد آدم میبره. قیامت معنی چیه؟ یعنی محاکمه نسبت به حرام و حلال، حساب، یوم الحساب است. میگه تو هستی؟ گفتم اون جلسه تقریبا امروز دنیا معتقد به اینه که روح مجرده و همیشه هست، از ارسطو بگیرید تا این آقای که حالا مقالش یکی از این آقایون فکر خیلی کاری مهمی که گفت آقا من خیلی راحت ثابت میکنم که انسان هرگز نمیمیره. گفتم قول در حد شیطان شدی، شیطانم معتقده هرگز انسان نمیمیره، که هنر نشد. تو ثابت کن که انسان در یوم الحساب واقع میشه. به ما نسا یوم الحساب. تو قرآن میگه تمام فسادها به جهت نسا، نه اینکه بگم قیامت نیست. نسبت به قیامت به عنوان یوم الحساب حساس نباشیم. فراموشی غیر انکاره. یه وقت شما یوم الحساب رو فراموش میکنی. کسی امروز دنیا منکره این نیست که قیامت هست، سخت نیست این که ثابت کردنش. من تا حالا که اینجا نشستم کسی رو ندیدم که با 10 دقیقه حرف بهش ثابت نکنیم که قیامت هست. برفرضم منکر باشه نیم ساعت نشد است تا حالا. اون زمانی که مارکسیست خیلی میدون داشتن، خب گاهی ما رو دعوت میکردن. یادم از یه بار دانشگاه علوم دارویی یا دندان پزشکی انگار بود، یه خانومی بود استادشون ادعا داشت که مارکسیست است. همشون هم جمع کرده بودن، ما تابلو رو نصف کردیم، گفتیم ما هر چی میگون مینویسیم، چون اگه ننویسیم بعد یه حضیرش میزنیم. شما هر چی میگو بنویس، وقت شما رو نوشته های ما انتقاد کن، ما هم رو نوشته های شما. یه ساعت طول نکشید، خود این خانته ظاهرا گول خورده بود. خیلی راحت، حداقل تو اون جلسه چیزی مشکلی نبود به اثبات خدا و اثبات تجرد نفس. چیزی نیست که اینا هیچ ارزشی نداره که شما وقتتون رو صرف اینا کنید. از خودتون نمیپرسین چرا یک آیه در قرآن بنا به فرمایش علامه طباطبایی در اثبات خدا نداره؟ چرا؟ اینکه خب معلوم همه قبول، میگه خود مشرکین قبول نداشتن خدا هست. اولین چیزی که برای اینکه پیامبرا بایکوت کنن در شعب ابی طالب نوشتن، نوشتن بسمک اللهم، تیترش اینه بسمک اللهم. الان ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اونا همون گفتن بسمک اللهم. یه چیزی دیگه مشکل من شماست، این باید حل شه که ما دین را طوری بفهمیم که خدا ترسیمون کم بشه. خدا ترسی که کم میشه، همین که این آیه میگه، خیلی آیه عجیبه، میگه دنیا گولتون میزنه. چطوری دنیا گولمون میزنه؟ میگه من مهمم. بعد وقتی من مهم دنیا مهم شد، میگم آقا باید بالاخره انفاق کنی، خمس و سهمه دا بدی، سهمه امامه دا بدی. نمیتونه بده. وقتی دنیا قشنگ شد، یه ریالیش هم قشنگه. برعکس شما میبینید طرف، خدا رحمت کند، ما یه مادر بزرگ داشتیم، ما به ما خدا میدوند خمس میده. گفتیم چرا آخه پیر زن بود مثلا از این جوراب میبافده اینا، فقیرم بودم. اما گفت نه نمیترسم اون خمس هم قبول نشده باشه. گفت بابا میگه سوال نداری؟ گفت بازم یادشون میره سوالش نه، ولی اون وره هی میقلتیدن خدا میدوند. ما با اینا روبرو بودیم. گفت چرا؟ برای که میدونست اونور مهمتر است، یعنی دائم اونور یادشون بود. منحصر به مادر بزرگ ما که میگیم، یعنی نسل توحیدی گذشته که گل دنیا رو نخورده است و الحمدلله حالا هم هستن به حمدلله، دائم اونور به چربید. میفرماد یا ایها الناس ان وعد الله حق. این حق نه یعنی هست، خب معلومه که هست، یعنی جدی است. حققه یعنی خیلی محکمه مسئله. فلا تقرن نکن، گولتون نزند. این زندگی دنیایی، من زندگی دنیایی را اینجور معنا کردم با استنباطی که از آقایون کردم، محور زندگی ارزش‌های دنیایی بشه. حیات دنیا غیر زندگی تو دنیاست. پیغمبر مگه تو این دنیا زندگی نکردن؟ ولی پیغمبر حیات دنیایی نداشتن، حیات آخرتی داشتن. اما این تعبیر رو نگاه کنین، ارزش‌ها دنیایی بشه. یه وقت اسم میگم آقا هر کس به اندازه‌ای که از دنیا از حلالش به کمش قانع بود، اون دنیا بیشتر آبادان از زندگیش. حدیث قدسیست. گویی که اینا باور که کرد نمیذاره. پس ارزش به چیست؟ قناعت در دنیا، خدمت زیاد به مردم، تولید برای مردم، قناعت برای خود برای قیامت. ورماد حواستون کجاست؟ شیطان کلا سرتون میذاره. شیطان میاد و یه کاری میکنید که ارزش ها وارونه بشید. واقعا بترسیم هممون. راهش هم همین عزیزان، اگه این قرآن از ذهن و ذکر و جلوی ما برد، یه مرتبه شما میگه حاجی که ز مکه و منا برگشته، ما رفته چون اژدها برگشته. رفته بود که خدایی بشه، شده از متجملش دو برابر شد، دیوونه شدی. کی تو را قاپید؟ شیطان. شما اگه دائم با این قرآن متذکر نکنین قلبتون رو، یه مرتبه یواش یواش یه میل شیطانی اومد تو قلبمون. شوخی نده. ان آیه 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خیلی آیه عجیبی است. انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. اول خوب آروم آروم معنی کنیم. میفرماد آدم و شیطان دشمن شماست. تا اینجا چیزی نیست. بیایید این دشمن را دشمن بگیرید. ببین جمله را، فتخذوه عدو. یعنی چه؟ خب دشمن ماست، دشمن را دشمن بگیریم یعنی چی؟ بعد میفرماد کار شیطان این است و جزی نیست. انما یدعو کیرا؟ شیطان دعوت میکنه کیارا؟ حزبهو، حزبش را، برای اینکه چه کارشون کنه؟ جهنمیشون کنه. لیکون من اصحاب سعیر. سعیر یعنی جهنم. یعنی چی؟ یعنی عزیزان یه برنامه تو این دنیا هست که یه دشمن قسم خورده شما دارید که اولا بدونین این دشمن رو دارید، یک. ثانیاً دشمن و دشمن بدونین، دو. ثالثاً برنامه دارد. یدعو حزبهو، برنامه دارد که یه عده‌ای را بکشونه در سلک و سلوک خودش و به جهنم ختمشون کنه، حوصله کنه. حضرت آدم پدر من و شما وقتی که شیطان اومد گفت که هل ادلکم الی شجره الخلد، میخواید که من شما را به یه درخت جاودانه و ملکی که کهنه نمیشه دعوت کنم؟ و قاسم هما، و گفت منم از ناسینم، قسم خورد، گفت جان من، من جان شما، خیلی من شما را دوست دارم. حضرت آدم و حوا شیطان بودن شیطان را فراموش کردن یا دشمن بودنش را؟ میدونستن که شیطانه، میدیدندش. به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، با اون دقت عجیبی که در آیات 31 به بعد سوره بقره این مرد بزرگ بحث میکنه، میگه آدم و حوا یادشون رفت این شیطان دشمنست، چون دشمنیش رو یادشون رفت، قسم که خورد دلشون نرم شد. بعد که گفت که بخورین از این شجره خوردن، بعد چی شد؟ از اون که میخواستند فرار کنن به سرشون اومد. شیطان به چی دعوتشون کرد؟ به این که جاودانه در بهشت بمونن. با چی؟ با نزدیکی به شجره. به چی رسیدن؟ به این که از بهشت بیرونشون کردن. قل نه به تو منها جمعی ها. خیلی دقت کنی، شیطان شناسی فوق‌العاده مشکل است، الا اینکه خدا کمک کنه و وقت فوق‌العاده آسون میشه. ببین آقا، اگه اینا یک کلمه حرف خدا رو شنده بودن که اصلا بابا انهو عدو مبین، اگه شیطان یه دشمن پیدا، چطوری پیداست؟ درست عکس دستور خدا حرف میزنه. خب اما قشنگ عکس دستور خدا حرف میزنه یا زش؟ خیلی قشنگ گوش بدید. یه وقت است که طرف میاد میگه خب خانم، اگه میخوای بچت عقده‌ای نشه و بتونه روش کنه و روحیم پیدا کنه، ترسم نباشه، شجاعم باشه، دست و پا چلفتیم نباشد، از قیامت نترسونش. روانشناسا گفتن بچه‌ای که از قیامت بترسه بچه ترسو میشه، روانن بچه اختلال روانی پیدا میکنه. این کار نکنی یا چش. خب به نظر شما این کاملا پیداست که شیطانیست یا کاملا پیدا نیست؟ خب صریحا آیه قرآن است، از بچگی تا آخر عمر باید از قیامت بترسی تا گناه نکن. یکی این خانم فردا یه قیامت حتما گناهکارست، چون صریح آیه رو گذاشت پشت سر. خوب گوش بدی. خب حالا بچهش حالا ترسون نیست و یه بچه شجاعیست، یا اتفاقا یه بچه آب پرتقالیه، چی میگن بزدلی که چون جرأت نداره. بچه شهید ما میگفت چی؟ میگفت میزنم میکشم فوقش میرم بهش، اما اینکه یه مورچه بیاد بدنش میلرزه که یهو میمیرم. چون آخه این بچه‌ای که هیچ وقت قیامت تو ذهنش نیست، مرگ را چی میدوند؟ انتهای همه چیز. چه غمی ترسد؟ هر رو میترسه. آقا نکنه تصادف کنم؟ نه هر رو بدنش میلرزد، بچهش هم هر رو بدنش میلرزد. که چی؟ میگفت که من به بچه‌م، چون تو اسلام داریم که آقا به بچه‌ت بگو باید نماز بخونی، از 7 سالگی باید بهش بگو نماز بخونی، بعدم بهش بگو شوخی ندارم نخونی میزنمت، بعدم امام میفرماد اگه نخون بزنش، بگو خدا گفته است بزنم، خدا داریم تو عادتش بده نماز. این میگفت نه، امام معصوم میفرماد قبل از این که به تکلیف برسد از 7 سالگی باید مجبورش کنین. حالا برداشتی که من کردم مثلا یواش یواش که 10 سالگی اینا کتک است، صریح فرمایش امام کتکه. آه نه، او عقده میشه از نماز بعدش میاد. حالا 30 سال است هنوز از نماز بعدش میاد نادون. خب میگن نه، هنو خودشون به من میگن، میگن نه، چون حرف اون آقا رو شنیده است که ضد دینه، نه بچه ها رو عقده‌ای نکنه، وقت دیگه اینا هیچ وقت نماز نمیخونن. حالا هم که 40 ساله جه هنو هیچ وقت نماز نمیخونه، آقا حرف شما رو شنیدن نجاشین شد. اما خب والا ما اینجوری بودیم دیگه، نه ما را من نمیداد نماز نخونیم، کتک میخوردیم. و شاید هم مثلا خیلی هم کتک به ما نده، اما جو طوری بود که نه اصلا نماز نمیخونیم. خدا میدوند خانواده ما اینجور بود. ای ما مطمئن بودیم اگه نماز نخونیم رختامون هم میکردم تو کوچه تموم شدیم. خدا میدوند اینجوری، اصلا خودمون مطمئن بودیم این کار رو میکردم. و بر همین هم قشنگ بابا ما به ما راک و راست میگفت، مثلا به در میگفت که دیوار بشنوه، چون ما که مستقیما نماز میخود. اما میخواست بگه خلاصه بدونیم، مثلا بچه‌ای که نماز نخونه رختاشم میکنم میبینم چه کوچه. ما همیشه تصور میکرد که لخت زشتم حسد لغ، اما دیگه این بود دیگه. من یادم نه تو اونا قبول ندارم، اما همسایه‌مون به بچه‌اش گفته پاشو نماز بخون بلند نشو، از طبقه دوم از پلا انداخته بودش پایین. خب بنا نشد از پلا بچه را باید بیدارش کنیم بگوی نماز بخون، یه دوبار گفته اون نماز بخون، این چرت بازی در آورده، نه از پلا انداخته بودش پایین. تعادلش این نیست، تعادلش همون تهدید است و اینکه طرف حساب کارش رو بکنه. من مثالمو نمیخواد الان روش بمونید، در این اینکه اصل روایت جا خودش هست، میخوام عرض کنم که کی باید تعیین تکلیف کنه غیر خدا و پیغمبر؟ کسی نمیتونه تکلیف من و شما رو تعیین کنه. شما اینجا صریح دین است که آقا باید نماز بخونید، اگه نماز بخونید از شما نیست. به حضرت نوح علیه السلام حتی عتاب کردن که مو لیسن فرزندت از اهلت نیست، فلش کن فلش کن، جزء جاهلان نباش که بگو این از اهل من است. تو حضرت نوح علیه السلام بعد که دید بچه داره غرق میشه گفت اهل من است، حضرت حق دستور دادن فرمودن لیسن من اهلک، از اهلت نیست، فلش کن، از جاهله نباش، فلش کن. مثالم رو ول کنید، اصل قضیه رو بگیرید. آقا شیطان میاد یک جوری با ما حرف میزنه که انگار دوست ماست، که نه بچه گناه دارد، میخوای بچه برات بمونه، یه بچه باسواد متدین متفکری بشه، سخت بهش نگه حالا نمازم نخون بعد میخونه، خدا لعنتت کنه، خدا میگه سخت بهش بگیرم. اول به چه شکل میاد؟ میگه من ناصح شما، مگه نه مگه اینست که حالا بگه؟ چرا بگه؟ گفتنی نیست، یه جور عمل میکنه عزیزان که شما میبینی انگار دلش انگار برای شما داره قصه میخوره، برای شما داره قصه میخوره. اما وقتی دقت میکنی اگه برای ما قصه میخوره چرا حرفی مخالف پیغمبر میزنه؟ حالا آیه یه بار دیگه بخونید، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست. یعنی یک جریانی تو این دنیای شما هست به نام شیطان و ذریه شیطان و اینا دشمن شما. این یه خبر. دو، فتخذوه عدوا، شیطان را دشمن حساب کنید نه دوست. خدا میدونه حیف که ما بی سوادیم، خودم میگم من گاهی فکر میکنم این آیه یک سال حرف دارید، یک سال که هر روز بشینی حرف بزنی آن نمونه بیاری که چقدر ما گول میخوریم. فتخذوه عدوا، این چند تا نکته تو این آیه؟ دو تا نکته. سوم این که بابا این خودش باند دارد، یه دیر و طرفدار خودش میکنه، نظام ارزشی خودشونو به این تحمیل میکنه. این سه تا نکته. چهارمیش، اما خود اینا که بشن باند شیطان، آخر عاقبت به جهنم کارشون ختم میشه. من رو نکته دوم خیلی با شما حرف دارم، فتخذوه عدوا. یه نمونه خیلی خیلی ساده، تمام ملت ایران طاغوتی و غیر طاغوتی قبول دارن این انگلستان همیشه دشمن ما بوده است، درست طبیعی هم هست. انگلستان همیشه طمع داشته است نسبت به این ملت، در هر شرایطی میخواست بچاپه این ملت ها. یه نمونم که خلافش نداریم. خب تا اینجا قبوله؟ حالا بفرمایید که چند درصد این مردم حرفای رادیو بی بی سی یا حرفای خودشون میدونه؟ تو ضد انقلاب همه دیگه، ضد انقلاب و غیر انقلاب، غیر ضد انقلاب همه قبول دارن آمریکا و انگلستان دشمنه. حالا من مثال انگلستان میزنم که دیگه پروندش همیشه پیدا بوده است. ولی شما ببینید چی یاد مردم میرد که بی بی سی گوش میدن و حرفای بی بی سی را قبول میکنن؟ دشمنی یعنی اینکه انگلستان شیطانس رو فراموش میکنن یا اینکه دشمنه دومش رو فراموش میکنن. یادشون میرن بابا این دشمنه. مثلا میاد میگه چی؟ میگه البته که مردم ایران نگران اصلاحاتی هستند که با میلیون ها رأی به دست اومده. خدا میگه خب آره ما نگرانیم. آخه نادان، این منظورش از اصلاحات یعنی پرورش یه عده اشرافی برای اینکه ملت به چپن. دقت کردین خبرنگار جاسوس همشهری پی اون هفته، من خودم که رادیو تلویزیون گوشتم خیلی ناراحتم که این خبرنگار اولا همشهری روزنامه‌ای که یعنی به اصطلاح دست مذهبی هست، حالا این خبرنگار ظاهرش که کاملا فاسد بود، سوالش از ظاهرش فاسد تر بود. جا خوردیم بعد دوره بعد معلوم شد جاسوس ترکیه است. ببین ما چقدر بدبختیم که روزنامه‌ای که با پول مردم تهیه میشه خانم جاسوس ترکیه حقوق میگیره که بیاد حرفا ترکیه رو از طریق روزنامه ما بزنه. چی فراموش شده؟ دشمنی دشمن. وقتی این فراموش شد این خانم میاد میگه چی؟ میگه آقا من به نفع، یعنی این خانم به نظر شما سینه چاک تر است برای این اصلاحات یا مردم ما برای این اصلاحات؟ این خانم اصلا سوالش از رئیس جمهور همین بود دیگه، که آقا شما نگران نیستید که این اصلاحاتی که شروع کردید یه مرتبه شکست بخوره؟ حتی رئیس جمهور خوب جواب داد، نگذاش منفعل این خانم نشد، ولی درست اومد باز کرد گفت خیلی نکته گفت. البته یه اصلاحات به این معنا که مسائل رو دنبال کنن تو همه رده های انقلاب، چه حالا چپ چه راست اینا هست، این طرف شما چه معنایی میده؟ ولی ببینید نمونه میخوام براتون، الا ما شاء الله بیارم که ما به شدت از دشمنی دشمن غافلیم، نه از دشمن غافلیم. همه ما میدونیم آمریکا دشمنه ماست، اما رادیو آزادیشا گوش میده یا همین رادیو نه گوش دادنش به این معنی است که معارضه اون، و این راست میگه. خیلی پیچیده شده است. من حالا نمیدونم شما چقدر وقت دارید، حساسید. بنده هر چی میبینم آدم ضد انقلاب میبینم این بیچاره دوست را دشمن و دشمن دوست گرفته است. یعنی فراموش کردن دشمنی دشمن نتیجهش این میشه که با زبان دشمن به دوستش حمله میکنه. من یه سری کلاسایی است که معلمای 10-16 سال سابقه دار، معلم من طبقه نجیبی است خدا میدونه، معلم 10-16 سال سابقه دار، خب باشون درس دارم، درسم هم بیشتر سیاسی است، تحلیل انقلابه. بعد گاهی میبینم که 90% کلاس معلم 10-16 سال سابقه دار داره حرف دشمنه میزنه، حرف دشمنه میزنه به ضد دوست. آیه فراموش شده. وقتی میگویم این حرفا مال آمریکاست تازه بیدار میشه، اما نمیفهمه آخرش، نمیفهمه دشمنی دشمنا. میگه مرگ بر آمریکا. خب میگه مرگ بر آمریکا، چرا حرفاشو داری میزنی؟ چرا خط اونه داری دنبال میکنی؟ درست بدون استثنا مو به مو داره حرفا اونه اداره میکنه. تو خونهشون خط آمریکا، با دخترش خط آمریکا، با زندگیش، با تمام روابطش خط آمریکا. از اون برای میگه مرگ بر آمریکا. حتی میگه که نگوید مرگ بر آمریکا، ببخشید، میگه شما که میگوید مرگ بر آمریکا و اقتصادتون اسلامی نیست، این کجاش مرگ بر آمریکاست؟ همین هم آمریکا تو دهنش گشته است. نمیدونید دشمن پیچیده است. دشمن از یه جهت بسیار پیچیده است، از یه جهت بسیار روشن است. هر دوش هم تو قرآن است. از اون جهت که ملاک دین داشته باشی رسواست. آمریکا رو اگه بشینی پاپ بی بی سی ببینی کجاش غلطه است، همش درسته. انگلستان اگه بخوای دشمنی انگلستان با گوش دادن بی بی سی به دست بیاری به جان قرآن ابدا نمیتونی. اما اگه بدونی دشمنه اون وقت گوش میدی، خیلی گوش بدید. بذار من بازم حرف بزنم تو این قضیه. یه آدم که میخواد جیب شما را بزنه، میخواد شما را لخ کنه، به دزد زندگی دونه، میاد میگه من دزدم، یا میاد از همه رفقای شما رفیقتر با شما برخورد میکنه، خب میخواد شما را بچاپه دیگه. رفته بود یه مورد پیش اومده بود دیگه، خیلی مورد سره، رفته بودن گفته بودن آقا ما شندم شما خانم آقا پیرزن احتیاج به دارو دارین، درسته؟ گفته بودن برگودن دارو موسمی دونه دیر گیر میاری. گفته بود بله خیلی سطمه میخوریم اینا. خب بدونید ما تو دفتر چه بیمدونه، ما براتون دائم دارو میاری. خب یه دو سه بارم راست راست رفتن دارو آورده بودن، بعد دیگه وقتی خوب باشون عیاق شدن یه دارو بهشون دادن بیهوش شد، همه زندگی را بار کردن رفته. پسرش این کارو میکرد که اینقدر قشنگ دارو به این برسونه؟ خب نه دیگه، پسرش میگه برو خود بخر، منم یه قرآن میزن. اما این میان گه نه پسرت خیلی به تو محل نمیذاره، من دوست تو هم، بفرمان دارو برات میخرم، بازم میخوای بخرم، اگه تو را خروزم میخوای برات میخرم، خدا برات خوب بخواه، پسری من اینقدر قر میزنه و نمیخره، چقدر تو خوبی. آخه تو نمیفهمی چرا اینقدر خوبه. دشمن همیشه خیلی بحث طولانی که میگم خیلی، چون خیلی ها بحث خوب کردن، من اگه میتونستم همه اینا رو جمع کنم و یه جا ارائه بدم خیلی کمک میشد به جلسه. دشمن هرچه دوستانه گویدد، خصم دان آن را دام دان، آن را دام دان گرچه زدانه گویدد. گر تو را قندی دهد زهری بود، گر تو را پندی دهد دامی بود. میگه مادرت میگه خدا جونم مرگت کنه، دشمن میگه نگو تو را به خدا جوون به این خوبی را، میگه حواست باشه مادر آخه دوست داره تو را که داره میگه ریشه کنده چرا این نماز نخوندی، میگه حالا بعد میخونه. آدم میگه نه این با من خوبه. هیچ چیز عجیبیست اگه آدم دشمنی دشمن را نفهمد، از جملات دشمن هرگز دشمنی پیدا نمیشه، از جملات دشمن دوستی پیدا میشه. و بفرما کدوم آدم میفهم، شما از کجا میفهمین دشمن دشمنه؟ میخواد از حرفا دشمن، یعنی شما بشین بی بی سی را گوش بدین یا رادیو آزادی را گوش بدین، نه بابا راستی این آخوندا با این رهبری هیچی دلشون برا ما نمیسوزه، فقط اینا میسوزه دلشون برا ما. همه دلسوزا میشن طرفدارای آمریکا و بی بی سی تو این کشور، آش و شهیدا، جانبازا، خونواده شهدا، رهبری روحانی، اینا همه میشن دشمن. میشه یا نه؟ یعنی با یک سال بی بی سی، یعنی با دو سه ما بی بی سی گوش دادن میشه یا نه؟ الا یه چیزی عکسش بکنه، یادش باشه این دشمن دشمن، دشمنیش اینجوری میگه به جان خودم اگه اینجوری برین جلو سه ماه آنچنان بصیر میشین که هیچ کس به اندازه شما بصیر نمیشه. همه ایناکس این که داره رو این جریان تبلیغ میکنه، منافعش رو تو این جریان داره پیدا میکنه، عکسش میشه. حالا دوباره آیه رو بخونید، آیه عجیبه، میگه شیطان دشمنه که چیزی نیست، دشمن گرفتن شیطان چیزیه. چقدر وقت میخواد ما این کارو بکنیم، چقدر هوشیاری میخواد که ما یادمون نره دشمن دشمنه. ان الشیطان لکم عدو، تا اینجا چه همه قبول داریم، اما فتخذوه عدوا چی؟ مثال شیط فحشا کار شیطانیست یا نه؟ همه مون قبول داریم فحشا کار شیطانیست، اما یادمون میره که یه مرتبه تو دلمون وسوسه میشه که خب حالا که کسی نمیبینه، حالا هم که چیزی نمیشه، خدا هم که اصلا نمیشه، ولش کن خدا و اینا رو ولش کن، یه مرتبه دست به عمل زنا زدی، گوش کن، قبول نداریم که یک جریانی تو این عالم هست که ما رو به گناه میکشونه. اصلا بعضیا قبول ندارن شیطانت، من شیطون کو؟ فلسفی که منکر دیوی بود در همان دم سخره دیوی بود، دیو اینجا یعنی شیطان، فلسفی یعنی معتزله، معتزله بیچاره گفتن شیطان اینا نیست که، فقط نفس اماره، صریح آیه قرآن از تعبیرش میکنن، بعضی هایده مثلا صریح آیه قرآن از آن صراط تعبیرش میکنن، اینا رو نباید تعبیر کرد، این فرهنگ ما با دینمون زنده، نه با فلسفه. معتزله میگفتن هر چی فلسفه بگه ما قبول داریم، چون صراط و سؤال قبر و شیطان را فلسفه نمیتونه ثابت کنه، الان فلسفه نیم بنده اونا، پس ما قبول نداریم. بعد میگفتن خب اینا رو آیه قرآن گفته، یه جوری وارنش تعویلش میکردن. نه، شیطان یعنی همون نفس اماره، نفس اماره جدا، شیطان جدا. نه آقا، در این دنیا، در این خارج، همین طور که هوا هست و باد هست و ملائکه هست، شیطان هست. نمیفهمی؟ قشنگ شما میبینید که قشنگ تحریکتون میکنه. شما یه مدتی با رکوع و سجودتون زندگی نکنید، جماشهش میبینید انگار خیلی زود تحریک میشید. شما که همونید، نفس اماره هم که همو، اتفاقا نفس اماره وسیله است که شیطان کارش بکنه، نفس اماره زمین است که شیطان بدمه. شما یه کاری باید بکنید، هم شیطان نیاد هم نفس اماره تحریک نشه. شما یه مدتی نماز تونتون بخونید، در نمازتون تحمل نکنید، یعنی قشنگ تحریکتون میکنه. تا شما بعد ما رمزون اون زنه دارد از اون گوشه برای خیابون میره، هم که میفهمین زنه بی حجابه، سرود نه عزیزم که اصلا چشمتون بالا نمیره. یا دو ما رمزون میگذره، نور روزه رو کم کنید خدایی نکرده، میگون بذار نگاه کنم نم چیه، باریکلا نفهمیدی که تقوات ضعیف شد، قدرت وسوسه شیطان دارد زیاد شد. آخه تو که همونی، چه کار شد که یک نیروی خارجی میتونه تو را تحریک کنه؟ آخه از خودت اگه باشی که تو خودت همونی. این آب آقا 300 هزار سال بمونه آبه، اگه دیدید گندیدا باکتری ها اومده از توش، آب که به ذات گندیده نی، غیر میتونه کار کنه. این مارکسیستا بیچاره یه چیزی گفتند و بعضی هم پذیرفتن که آقا مثلا یک پروسس داخلی خود به خود تغییر، مگه خود به خود میشه تغییر کنه چیزی؟ خود به خود ما نداریم آقا، علت معلول. نه خوب تو ذهن نزده بهش مارید، بهش مارید که شیطان یعنی چه. آقا من اگر خودم علت این فکر جدید هستم که من قبلنم خودم بودم، پس علت موجود بود، پس باید معلول موجود باشه. حالا که من این فکر جدید، این وسوسه، این میل جدید، یا این میل بهتر، ملکم در صحنه است، حالا من مثالم شیطانه، اگر علت این وسوسه و این فکر جدید و این خشم و این بدبینی خودم بودم، که خودم بودم، پس علت بود، پس باید معلول باشه. پس معلومه یه جریانی از بیرون هست که حالا علت شده، زمینش در من ایجاد دیده است و داره تحریک میکنه. شما این قشنگ خوب خودتون بودین، با آقا سلام بدون کرد، شما گفتین سلام علیکم، خداحافظ شما، که چند پیش نمید، پس ورده میگو نکنه این ناکه سلام کرد که میخواد بیاد اسم بچه شما بنویسین. خب پس این کجا بود؟ این دو روزه این کجا بود؟ این دو روزه زمینش بود که سر به زنگا بزنه. شیطان شناسی که از این جهت چیز پیچیده نیست، خدا خبر داده است و هر کس هم تصدیق میکنه. این یک، باید بدانید شیطان در این عالم هست. دو، باید بدانید این شیطان دشمن شماست، دشمن بغل گوشتونه. درسته خدا نور شناخته شه بهتون داد، شریعت فرستاد، ملک فرستاد، تو اون جزوه جنگ بین شلک هدف حیات زمینی آدم که 7-8 سال پیش تو همین خمینی شهر تو یکی از این مدارسش با دوستان به شکل جلسه خصوصی ما بحث کردیم، اونجا یه قسمتی داره به نام جنگ بین شیطان و ملک، بحث خوبی هم هست، از کتاب مفاتیح الغیب ملا صدرا هم آوردم اصل بحث را، ملا صدرا از غزالی گرفته از مقداریشو. اونجا خیلی بحث خوبیه که آدم رو متوجه بکنه که ببین این حالت شیطانیست، این حالت ملکی، این حالت شیطانیست، این حالت ملکی، نکته خوبی داره. بعد که فهمیدید شیطان هست، یک شیطانم دشمنست و اینا کافی نیست، دشمنی شیطان را تا نشناسید که میشین طلحه و زبیر و عایشه. اینا یه چیز نفهمیدن که بابا یه دشمن براشون برنامه ریزی کرده است و این دشمن را دشمن ببینن. چطوری دشمن ببینی؟ داره میگه که جلوی امیرالمومنین بیستی. ما که یقین، این روایت مال عایشه است، الحق مع العلی و علی مع الحق. باوردون میاد عایشه میگه بارها پیامبر این جمله را گفت، اون وقت همین عایشه اومد رو برای امیرالمومنین وایستاد یا نه؟ عایشه نمیدانست که امیرالمومنین حق، یقینا میدانست. چرا نمیدانست؟ که شیطان بازیش داره. وقتی در مکه بود از راه رسید گفتن خبر، بارها میگفت این شغال را در این شغال را بکشید، منظورش عثمان بود. ابن قتیبه یا دینوری میگه، یعنی ما شیعه نمیگیم، خود سنی ها میگن، بارها میگفت این شغال را بکشید. بعد که خبر دادن که خب علی حاکم شد، گفت دوست داشتم بمیرم و این خبر نشنوم، ای کاش آسمان بر سر من فرود می آمد و این خبر رو نمی‌شنیدم. حالا کی نداره میگه؟ کسی که بسیار روایت ازش داریم در این که پیامبر امیرالمومنین رو بسیار احترام می‌گذاشت. خب مشکل کجاست؟ مشکل نیست که عایشه میدونه که شیطان داره بازیش میده یا نه؟ آره والله منم میدونم، شما هم میدین اونجایی که داره بازیمو میده. تعارفم نکنیم، یه چیزا نمیده، یادمون میره بابا این بیچارمون میکنه، این دشمنه. آیه رو خون آخرش ها، این کسایی که دامن زدن به فکر شیطانی تا جهنم میبردشون. نشد، هنو نشده. خوب گوش بدید، شما گاهی یه دروغ میگی، شما که میگم همه مونا منظورم است، یه هم دیگه میگی دروغ، ها میدونیم دروغه. از اینجا دقت کنیم، دو تا مشکل ما پیدا میکنیم که اینا رو باید حل کنیم. میدونیم هم که دروغ رو شیطان تحریک میکنه که بگو بگو، تو نیست اینجا آبرود میره دیگه، دروغ نگوی. مثلا حالا شما یه مرتبه یه مسئله روشن شد که آقا جناب عالی بودید که به به جناب عالی بودید که این نکات به این خوبی را گفتی. خب یه کلمه بگو نه، هیچی نمیکنه، عجب خوب گفتی. حالا از شروع شد دیگه، دروغ قول گفتی. حالا یادت رفت که این کی بود که سکوت به تو داد که نه نه هیچی نگذشته؟ چی از زشته؟ خدا لعنتت کنه، نه زشته، هیچی نکن. خب کی داره به من میگه زشته؟ دشمن، دشمنیشه. خب اگه بفهمیم دشمنه، میگه آقا ببخشید ما اونجا بی خود گفتیم، ما نبودیم. یادمون میره که این دشمنه. خب یادمون میره دشمن خودت که قبول داری آخه دروغ گفتن کار شیطانه، تا اینجا رو قبول داری. اما این که شیطان دشمنه، دشمن داره به تو میگه نگو حقا، هیچی نمیگی. خب نکته سوم که یادمون میره، آقا حالا که شدین گرفتار خط شیطان، شیطان حزب بشه به کجا میبره؟ به جهنم. اینا یادمون میره. این آیه ببین چقدر آدمو نجات میده، چقدر نجات میده. میگن آدم ها دو تایر یه بار هم تو با هم میخونی ما بحثا تمام میکنی. این آیه رو آقای گوش بدین به درد نمیخوره. من به شما بگم تا این آیه رو نگاه، من میدونم این آیه هیچی الان عزیزان به جز یخت نصیحت تو ذهن شما نیمن، از اینجا هم که رفتین درون همش یادتون بیرون. اما اگه این آیه رو برید چه حالا نگاه کنید چه بعد، به این آیه آموزش باید اول از قرآن بگیریم، بعد تکرار کنیم، کتاب ذکرمون میشه. قول میدم بعد از یه مدتی که این آیه را معرفتن شناختید، بعد یه مرتبه همچی که میخونید اصلا متحول میشی، کتاب ذکر است این قرآن. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. به پایده آدم و حرف خدا حقه، دنیا گولتون نزنه. ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان گولتون میزنه با اینکه مسئله داشت خیلی سطحی میکنه، سبک میکنه. ان الشیطان لکم عدو، دشمن شما شیطان، فتخذوه و عدو، دشمن دشمن بگیرید. انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر، کار شیطان اینست که گروهی که اومدن به طرفش میبردشون، میکشوندشون. یدعوه به جهنم، نسألوک و ندعوک یا الله یا الله.